بکنه.
خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور. همونطور که از اتالی در خلال صحبتم اشاره کردید، دو تا در حقیقت حکم بود، آداب. یکی این که فروشنده یک سود متعارف بگیره و این مبنای اعتماد بازار باشه، از اون طرف خریدار هم خیلی چونه نزنه، اینم کراهت داره. جمع بین این دوتا رو فرمودید که حالا تا اونجایی که راه داره براش امکان داره، مثلا در متر پارچه 10 سانتی اضافه بده، مشتری خیلی با اطمینان میبره، با رضایت میبره، دعا براش میکنه، خیلی موثر هست. حالا اگر هم بخواد این خیلی فراگیر بشه، همش همین کارو بکنه، اونم ممکنه منجر به ضرر و زیان بشه، اینم هست. درسته؟
واقعا اینو گفتیم، اینو استثناء کردیم در جاهایی که موجب مقبون شدن فروشنده است. مقبون میشه یا ضرر میکنه خیر،
یعنی این معیار هم هست با توجه به همه این موارد داشته باشیم. خیلی متشکرم استاد، استفاده کردید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین دل به احکام شریعت گرنهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از اصطلاحات فقهی که در باب زکات در رساله مراجع معظم تقلید مطرحه، صائمه است. یکی از شرایط تعلق زکات به شتر، گاو و گوسفند، چریدن اونها به مدت یک سال کامل در چراگاهه. از چنین حیوانی به صائمه تعبیر میشه. به قول مشهور متأخرین، ملاک صائمه بودن حیوان عرفه و در صورتی که یکی دو روز علف دستچین بخوره باز هم صائمه محسوب میشه. در مقابل برخی از فقها تصریح کردن که خوردن علف چیده شده به مقدار کم هم موجب از بین رفتن وصف صائمه خواهد شد و بعضی دیگر از فقها تا مدت یک ماه را هم فرمودن ضرر نداره و صائمه محسوب میشه. علی ای حال، صائمه بودن یکی از شرایط وجوب زکات است که حیوان در تمام سال باید از علف، اون هم علف بیابان، بچره. البته دو شرط مهم دیگر هم در زکات دامها باید رعایت بشه، یکی این که یک سال شخص مالک اونها باشه و دوم این که در تمام سال دام بیکار باشد، یعنی از اون در اموری مثل مزرعه یا حمل بار و امثال اون استفاده نشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. بخش استفتاءات برنامه رو با پخش سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آغاز میکنیم. ما رو همراهی بفرمایید.
در خیلی از اوقات پیش میاد که به دلیل عذر شرعی ما نمیتونیم در نماز جمعه شرکت بکنیم. در جایی شنیدم که موقعی که نماز جمعه خونده میشه، ما باید حدود 20 دقیقه صبر بکنیم و بعد نماز ظهرمون رو شروع بکنیم. آیا طبق نظر امام خمینی این درسته که واقعا حدوداً 20 دقیقه صبر بکنیم و بعد نماز ظهرمون رو شروع بکنیم، یا اینکه نه؟
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه توضیح دادند:
به نظر امام رضوان الله تعالی علیه روز جمعه تخییر است بین خواندن نماز جمعه و نماز ظهر. هر کدوم رو خوندید وظیفتون رو انجام دادید و اگر داخل وقت ظهر شد شما نماز ظهر رو خوندید اشکالی نداره. البته احتیاط دارین که 20 دقیقه صبر بکنید، اون یه مسئله دیگری، باید در کار نیست، که برای اینکه نماز جمعه برقرار میشه احتیاط کنید یه مقدار دیرتر، اما بایدی در کار نیست. همون داخل وقت ظهر شدید نماز ظهر رو بخوانید صحیحه.
میخواستم بپرسم ببینم که با غسل جنابت میتونم نماز شب خون یا باید حتما وضو بگیرم؟
سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. با هم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را میشنویم.
با غسل جنابت هم نماز شب رو میتوان بخواند انسان و هم نمازهای واجب رو، و هم اگر در مکه بود طواف واجب مستحب، همه اینها رو میشه با غسل جنابت انجام داد، که اینها طهارت میاره برای انسان در غسل جنابت. پس تمام کارهایی که احتیاج به وضو داره از غسل جنابت به اصطلاح این کارها انجام میشه، اشکال نداره. فرض کنید شما دست بی وضو به قرآن نمیتوانید بکشید، به خطهای قرآن، اما غسل جنابت که کرده باشید اشکال نداره دست بی وضو به قرآن بکشید، مانعی نداره. پس بنابراین هم نمازهای مستحبی، هم نمازهای واجب، هم طواف واجب، همه اینها رو با غسل جنابت میشه انجام داد.
کسی که تا سن 28 سالگی به دلیل دین نداشتن نماز نمیخوانده، بعد به اسلام روی آورده، واجب است نمازهای گذشتهش را قضا کند یا خیر؟ شنونده محترمی که این سوال رو فرستادن فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستن که حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح میدن.
کسی که از اول کافر بوده و بعد مسلمان شده، نماز و روزه های زمان کفرش قضا نداره و همچنین کفاره هم نداره.
دو سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. سوال اول: در بعضی از کشورها برای ساختن یک سری از قرص‌ها و داروها از ژلاتین حیواناتی مانند خوک استفاده می‌کنند، اما شکل نهایی قرص‌ها مانند قرص‌های گچی است و ما نمی‌دانیم که آیا واقعاً استحاله شامل این موارد می‌شود یا نه. لطفاً مشخص کنید از نظر شرعی مجاز به استفاده از این قرص‌ها هستیم یا خیر. سوال دوم این شنونده محترم: در خیلی از کرم‌های دست و مواد خوراکی از گلیسرین یا گلیسرول استفاده می‌کنند. از آنجا که این ماده می‌تواند از گیاه، حیوان و مواد مصنوعی درست شود و روی قوطی این گونه محصولات هم چیزی ذکر نشده، از نظر شرعی مجاز به استفاده از این موارد هستیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال این گونه گفتند:
اگر ندونیم این ژلاتین از شیء نجس تهیه شده یا نه، ندونیم از خوکه یا از چیه، اون ژلاتین هم پاکه. اما ژلاتین حیوانی که از خوک یا حیوانی باشه که ذبح شرعی نشده، استفاده از این جایز نیست. و این که ما احتمال بدیم استحاله شده یا نه، حکم به نجاستش همچنان باقی است و برای طهارت باید ما یقین به استحاله داشته باشیم، وگرنه همچنان نجس است. و اما جواب قسمت دوم سوال: با وجود شک در اینی که آیا این از شیء نجس درست شده یا نه، این که ما شک داریم این محکوم به طهارت و نجس نیست.
رانندگان کامیون که همیشه در سفر هستند نمازشان رو باید کامل بخوانن یا شکسته؟ نظر مبارک حضرت آیت الله سیستانی در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه میگویند:
اینها چون شغلشون مسافرت هست، همیشه نمازشون تمام است در این کارهای شغلیشون. البته چون شغلش رانندگی است و شغلش سفر هست، این آیون نمازشون در سفرهاشون تمام هست.
اینجا مقلد آیت الله سیستانی هستم. سوالم این است که با توجه به اینکه مستأجرم و مقداری پول هم در بانک گذاشتم تا بعد از گذشت مدتی بتوانم منزل مسکونی بخرم، آیا باید خمس این پول‌ها را بپردازم؟ به طور کلی توضیح دهید که خمس چگونه محاسبه می شود؟ با توجه به وضعیتی که من دارم پاسخ سوال را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال این شنونده محترم گفتند:
اصولاً شما روزی که شروع به کار کردید سر سال خمسیتون شروع میشه و بنابراین بعد از 12 ماه باید آنچه که در اختیارتون مال مانده خمسش رو باید پرداخت بکنید، هرچند این پول مورد ضرورتتون باشد، پولیست برای اجاره خانه، رهن خانه یا خرید خانه. بالاخره این پول مصرف نشده، باید خمسش رو پرداخت بکنید.
مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. در خصوص توبه کردن طبق نظر مبارک ایشان بفرمایید که چه کاری باید انجام دهم و چگونه توبه کنم تا درست باشد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال فرمودند:
توبه کردن خیلی آسانه. توبه آسان. از گذشته پشیمان میشید. یک. دوم، تصمیم میگیرید در آینده اون گناه انجام ندید. دو. سوم، سعی میکنید گناهان گذشته رو با کارهای خوب فعلی آیندهتون جبران کنید. سه. این سه کار رو بکنید، توبه شما انشاءالله پذیرفته.
دف زدن در جشن مولودی خانم ها طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد؟ معظم الله پاسخ را اینگونه فرمودند:
دف زدن جایز نیست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی در سؤال شرعیش نوشته: 20 سال پیش گوسفندی نذر کرده بودم ولی به دلایلی ادای نذر برایم مقدور نبود. اگر الان بخوام نذرم رو ادا کنم، باید همه گوسفندی رو که نذر کردم بیرون بدم یا اینکه نمیشه مقداری از اون رو برای مصرف خودم بردارم؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را حجت الاسلام و المسلمین شمس بیان می کنند:
پیرامون نذر، برای هر بابی که نذر شده اگر صیغه نذر خوانده بشه الزام آوره، ولی اگر نه با همین کیفیتی که معمولا یه چیزی بیان میکنن یا در فکر خودشون که اگر بشود من این کار رو انجام میدم، این نذر محسوب نمیشه. اما اگر صیغه نذر جاری شد و اون کیفیتی که در رساله های عملی ذکر شده رو داشته باشه، باید همون جوری که نذر کرده ادا بکنه، یعنی همون مقداری که نذر شده. اگر کل گوسفند رو نذر کرده که بخواد بده، باید کل گوسفند رو بیرون بده، ولی اگر قسمتیش رو نذر کرد، به هر کیفیتی که نذر انجام داده باید عمل بکنه.
سود حاصل از خرید و فروش در بورس کشور از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟ فتوای حضرت آیت الله شویدی زنجانی در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
سود بورس هم مثل معاملات دیگه، اگر قوانین معاملات رعایت بشه اشکالی نداره.
حیوانات حلال گوشت که از طرف بیابان، ولی منطقه که محیط زیست اینا را ممنوع کرده، اینا را اگر شبانه شخص بره دوزده که اینا را شکار بکنه بیاره، مثلا گوز، چرک، آهو، اینا گوشتشون برای حفظ حلاله یا حرامه؟
حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی اینگونه توضیح دادن:
تخلف از قوانین بنابر احتیاط اشکال داره، اگر قانون منع کرده جایز نیست، بنابر احتیاط این کارو بکنه، ولی اگر طبق شرایط ذبح کرد، حیوان حلال گوشته، حرام گوشت نیست، ولی استفاده اش، ذبحش اگر خلاف قانون باشه جایز نخواهد بود بنابر احتیاط.
شنونده محترمی نوشته: 8 سال پیش با ماشینم به یک گوسفند برخورد کردم ولی توقف نکردم. از نظر شرعی چه تکلیفی متوجه من است؟ مقلد حضرت آیت الله صافی گل پایگانی هستم. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این گونه گفتند:
در مورد سوال شما شنونده محترم، باید دید که آیا اون گوسفندی رو که باش تصادف کردین، آیا بر اثر تصادف تلف شده و از بین رفته، یا اینکه جون سالم به در برده. اگر گوسفند جون سالم به در برده، در این صورت چیزی بر عهده شما نیست و گوسفند برگشته پیش صاحبش و حالا دیر یا زود اون رو به هر حال ذبحش کردن و از گوشتش استفاده کردن، یا اون رو با همون وضعیت فروخته باشه، مگر اینکه بر اثر این تصادف عیبی در او پیدا شده باشه که موقع فروش موجب خسارت شده و قیمت او رو تنزل داده باشه که شما به همون مقدار تنزل قیمت ضامن خواهید بود. اما اگر گوسفند از بین رفته، تلف شده و شما مدیون صاحب گوسفند هستین، در این صورت ضامن هستین، معادل قیمت اون گوسفند رو شما بایستی به صاحب گوسفند میپرداختین. از اونجایی که شما توقف نکردین و از محل دور شدین، احتمالاً هم خبری از صاحبش ندارین. اگر شما صاحبش رو میشناسین و نایستادین، مثل اینکه آشنا بوده، در این صورت لازمه که اون چرا که بر ذمه شما اومده و ضامن هستین به اون صاحب گوسفند برسونین، ولو اینکه نگین به جهت این تصادف بوده، بگین من به شما اینقدر بدهکارم و بایستی به شما بپردازم. اما اگر صاحبش رو نمیشناسین، معادل اون چی که شما به او بدهکار هستین، با اذن مرجع تقلید و مجتهدتون شما لازمه که این رو در موارد مصرف مجهول المالک به مصرف برسونین یا در اختیار خود مجتهد قرار بدین و او خودش به مورد مصرف مجهول المالک برسونه، که در واقع این است که از طرف صاحب اون گوسفند این پول رو به فقیر غیر سید بایستی بپردازین و به این شکل به وظیفه شرعی خودتون عمل کردین.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت.
دوستان گرامی، شنونده‌های عزیز، ممنونم از همراهیتون با بخش صبحگاهی برنامه‌ها که از ساعت 6 بامداد در کنار شما بودیم. مجموع برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردیم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه ها به تهیه کنندگی دوست خوبم سید محمد علی حسینیان تقدیم شما شد. رولای مثنوی کار صدا برداری رو بر عهده داشت و محمد حسین آزما هماهنگی برنامه ها بودن. 12:21 دقیقه هنگام اذان ظهر در شهر مقدس قم هست. از شما التماس دعای خیر دارم برای همه، برای شفای بیماران و تعجیل در فرج امام زمانمون دعا کنیم، برای حال و روز هممون که انشالله بهتر از گذشته بشه. تا آسمان تقدیم شما.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست هایم دو بال میشوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني
أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای سبحان، پروردگار جهان و جهانیان و انیس قلوب عاشقان و عارفان. مؤمنان خوب خدا سلام. در لحظه‌های معنوی ظهر چهارشنبه 24 بهمن ماه 1397 هجری شمسی با برنامه از آنگاهی تا آسمان از شبکه رادیویی معارف در خدمتتون هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:21 است.
یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم
ستایش می کنم خداوندی را که مایه توکل مؤمنین و توسل مسلمین است، خداوندی که جز او آفریدگاری نیست و تنها اوست شایسته حمد و ثنا. بزرگتر از هر توصیفی است که به گمان آید و شایسته تر از هر ستایش شونده است که ستایش شود. داننده ی هر غیب و پوشاننده ی هر عیب و برطرف کننده ی مشکل ها و تراوت دهنده ی دل هاست. ای پایدار همیشه مهربان، که خداوندی را سزاوار و مهربانی را مایه اعتبار. تو را سپاس میگویم به شمار نعمتهایی که بر بندگانت عطا کرده ای. سپاس میگویم تو را در طول آمد و شد شبها و روزها و به درگاهت تقرب میجویم و به رحمتت امیدوار. رحمتی که همه هستی را فرا گرفته است. دوستان عزیز، در آیات نورانی قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام به خصوصیات و نشانه‌های مردم مؤمن اشاره شده تا از طرفی چهره ملکوتی اونا رو به جامعه انسانی نشون بده و از طرف دیگه درس و پندی برای مردم باشه تا اون نشانه‌ها رو در وجودشون تحقق ببخشن. در میان نشانه‌ها و خصوصیات انسان‌های مؤمن، نماز جایگاه ویژه‌ای داره. شاید بشه گفت نماز در رأس تمام خصوصیات مردم مؤمن و بعد از ایمان به خدا و روز قیامت. در آیات دوم و سوم از سوره مبارکه بقره می‌خوانیم: این است کتابی که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست و مایه هدایت تقوا پیشگان است. آنان که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند. دوستان، نماز و خانواده موضوع سخنان حجت الاسلام و المسلمین دیانت شیرازی است که در این لحظه به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می کنم به شنوندگان برنامه تا آسمان. بحث ما راجع به مهارت های دعوت فرزندان به نماز بود. یکی دیگه از این روش ها و مهارت ها آشنا کردن فرزندان با اهل بیت هست، علاقمند کردن بچه ها به اهل بیت هست. این روایت رو زیاد خوندم که حضرت فرمودن فرزندانتان را بر اساس سه چیز تربیت کنید: تلاوت قرآن، محبت پیامبر و محبت اهل بیت پیامبر. پیامبر اکرم فرمودن دو چیز در میان شما میگذارم و میروم، مادامی که این دوتا رو بگیرید هرگز گمراه نمیشید، قرآن و اهل بیتم. خب، رابطه آشنا شدن با اهل بیت و نماز خون شدن بچه های ما چیه؟ رابطهش اینه که هرچه فرزندان ما با ائمه رابطه شون قوی تر باشه، به گفته ها و توصیه های ائمه بیشتر گوش میدن، تهدیدهای تربیتی رو ازش دور میشن. در روایات ما هرچه که در سعادت و شقاوت ما نقش داشته و تأثیر داشته اهل بیت ما برامون بیان کردن. پیامبر فرمودن هیچ چیز نیست که شما رو به خدا نزدیک کند یا دور کند مگر اون که من بیان کردم. شما ببینید چندین هزار روایت فقط راجع به نماز داریم، چه روایات زیبا و جالب و پرمعنا و مضمونی. امام صادق علیه السلام فرمودن برای نماز هزار حد و در و مرز است. برخی بزرگان فرمودن این روایت اشاره به 4000 مسئله در نماز داره. برخی دیگه گفتن این روایت اشاره به این است که هر کسی نمازش رو خالصانه بخونه، خدا 4000 در رحمت و برکت به روش باز میکنه. خب برای علاقمند کردن فرزندان با اهل بیت و به اهل بیت باید چه کار کرد؟ اول اینکه باید جایگاه امام معصوم و معصومین رو با زبان ساده برای بچه ها بازگو کنیم. فایده امام چیه؟ کار امام چیه؟ اصلا امام برای چی ما میخواییم؟ راجب شفاعت اهل بیت براشون با زبان ساده صحبت کنیم. دوم، علاقه اهل بیت به مسلمانان و شیعیان رو بگیم. پیامبر اکرم فرمودن من و علی پدر شما هستیم. امام کاظم علیه السلام فرمودن خدا مرا مخیر کرد بین این که بر شیعه بلا نازل کنه یا این بلا رو من بکشم و بچشم. من بلاکش شیعه شدم. شاید به همین خاطر امام کاظم علیه السلام سالها در زندان بود. در دوره امام کاظم علیه السلام شیعیان یه سری کوتاهی هایی داشتن، حالا یا تقیه نکردن یا مسائل دیگه، میخواست بلا بر شیعه نازل بشه. امام این بلا رو خریدن با جان و دل. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگه که امیرالمؤمنین فرمودن وقتی شما مریض میشید ما براتون دعا میکنیم، شما دعا میکنید ما آمین میگیم. پس علاقه‌ای که اهل بیت به مسلمانان و شیعیان دارن برای بچه هامون بازگو کنیم. معجزات اهل بیت رو برای جوونا و نوجوونا بگیم. کتاب مدینة المعاجز کتاب خیلی خوبی هست. کتاب القطره ترجمه فارسی هم شده، تألیف آیت الله مستنبت تبریزی است. بسیار کتاب خوبی هست. نوجوانان و جوانان بسیار علاقمند به شنیدن معجزات و کرامات اهل بیتن. وقتی علاقمند شدن به توصیه های اهل بیت گوش میدن. آدم ها حرف کسایی رو گوش میدن که یک، اونا رو بشناسن، دو، بهشون علاقه داشته باشن. انشالله که بتونیم در ترویج فرهنگ ناب اهل بیت و ترویج فرهنگ نماز در میان خانواده هامون موفق تر عمل کنیم.
یا می